بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در اصول حاکم بر رابطه بین فرمان روایان یا فرمان روا و عامه مردم بود در نظام سیاسی اسلام. گفتیم اصل اول که حاکم بر این رابطه است، اصل محبت است، و در این رابطه توضیح دادیم. اصل دوم اصل مهربانی است. در این اصل یا بر این اصل هم در منابع ما تأکید فراوان شده. حاکم در نظام اسلامی مهربان است و باید مهربان باشد. مهربانی حاکم نسبت به عامه مردم یا نسبت به عامه افراد تحت حاکمیتش یک اصل مسلم و لازم و اساسی است، به طوری که این اصل حاکم بر همه رفتارها است. همه رفتارهای حاکم با عامه مردم محکوم اصل رحمت و مهربانی است. اون محبت خب مطلبی است. اون محبت نقشش بیشتر در اطاعت مردم است از حاکم. این مهربانی بیشتر از این طرفه، یعنی بیشتر نقشش در تنظیم رفتار حاکم است با مردم. مسئله محبت درسته که متقابل بود، اما نقش کاربریش، یعنی کاربستیش یا کارآمدیش، عمدتاً در این جنبه بود که اون وقت این اساس اطاعت مردم است از فرمان روا. اون نیرویی که مردم رو وادار میکند به اطاعت از فرمان روا، گفتیم نیروی عشق و محبته، نه اعمال زور یا تطمیع و فریب و امثال اینا. گرچه خب اونجا که ضرورت اقتضا کند قطعا اعمال زور هم خواهد شد، تا اعمال زور با متخلفین و با قانون شکنان و با این گونه از مردم است که اقلیتی رو در جامعه شکل میدونن برای اینکه در جامعه قانون حاکم بشه. این اصل دوم اصلی است که بیشتر رفتار حاکم رو با مردم تنظیم میکنه و جهت میده. اون اصل رحمت یا اصل مهربانی است به تعبیر دیگری. خب این اصل مهربانی و رحمت در قرآن کریم فراوان مورد تأکید واقع شده، هم نسبت به حاکم به ذات یا الله، بحث ما در اصول حاکم بر رابطه بین حاکم به عامه مردم در نظام سیاسی اسلام بود. گفتیم اصل اول اصل محبت بود، که اصل محبت هم بیشتر گفتیم کاربرش در این بود که اطاعت مردم از حاکم بر اساس این محبته و بیشتر کاربرش در این جهت. اصل دوم اصل مهربانی است. گفتیم کاربری اصل مهربانی از این طرفه، یعنی رابطه حاکم و عمل کردش رو با محکومان تنظیم میکنه از این چیز. و اصل رحمت فراوان مورد تأکید واقع شد در قرآن کریم. اولا خب آغاز قرآن کریم و آغاز سوره هم با بسم الله الرحمن الرحیم، بازم الحمدلله رب العالمین، بازم الرحمن الرحیم، یعنی اصلا این رحمانیت و رحیمیت وصف اساسی است که در قرآن کریم خدای متعال با این وصف توصیف میشه. و این وصف وصف حاکمیتی است، یعنی خدای به عنوان حاکم، حاکم رحمان رحیمه. و در جای جای قرآن کریم الله لا اله الا هو الرحمن الرحیم خیلی بر این معنا تأکید شده با عبارات مختلف. ها با عبارت رحمان رحیم در یک جا، با وسعت رحمته کل شی در جای دیگر، با وکان بالمؤمنین الرحیما در جای دیگر، ورحيم ودود، رحيم غفور، غفور رحيم، غفور معرفت که رؤوف رحیم، امثال این اوصاف در قرآن کریم فراوان تکرار شده که خدای متعال به وصف رحمت و رأفت توصیف شده. البته این رحمت هم دو گونه است، این رو ما در مباحث تفسیری به تفصیل توضیح دادیم. رحمتی که رحمانیت خدای متعال اقتضا می کند یک نوع رحمتی است، رحمتی که رحیمیت خدای متعال اقتضا می کند نوع دیگری از رحمته. رحمت اول که رحمت رحمانی است، رحمت بدون طلب است، بدون استحقاق است، بدون تلاش از سوی مخلوق است، رحمت ابتدایی است. خدای متعال هر موجود ممکن الوجودی را که قابلیت دریافت وجود، دریافت نعمه الهی رو داشته باشه، خدای متعال به او نعمت وجود میدهد، بعد از نعمت وجود نعمت قابلیت رشد به او میده، هم نعمت خلق است، هم نعمت رزق، که نعمت خلق نعمت آفرینشه، نعمت رزق نعمت رشد، و این خلق هم خلق مستمره، خلق ابتدایی تنها نیست، خلق ابتدایی است، خلق مستمر، بل هم فی لبس خلق جدید، این خلق جدید است، استمرار دارد و خلق است و رزق است، که رزق مبنای رشد یک موجود است در اون محدودی که قابلیت رشد دارد. این رحمت رحمانی است، ولذا رحمت رحمانی همه موجودات رو شامل میشه، وسعت رحمتی کلشه. ولی رحمت دیگری داریم که رحمت رحیمی است. رحمت رحیمی رحمت متبرع بر طلب و متبرع بر استجابته. گفتیم که یک عالم خلق یا عالم آفرینش یک قوس نزول دارد، یک قوس صعود به سوی خدا دارد، ارجعی الی ربک درش هست. در قوس نزول قوس نزول عالم خلق، این قوس نزول عالم خلق از رحمت رحمانیه نشأت میگیره، چون خدا رحمتش گسترده است، زا همه را می آفریند، همه آفریده می شود. بعد وقتی همه را آفرید، خدای متعال یک فراخوان می دهد که می فرماید مثلا در جایی یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الی، یعرج الی به شکلی نوعی رجعت، این رجعت وجود داره، یعنی اشیاء که آفریده می شوند بعد سوی خدا، مثلا الله ترجع الامور، الله المصیر، همین عباراتی که دلالت بر این قوس رجوع دارد به قوس صعود به سوی خدا. این قوس صعود با یک فراخوان الهی صورت میگیرد، یعنی همونطوری که قوس نزول با اون کن الهی، با اون فرمان الهی صورت میگیرد، یه فرمانی هم فرمان بازگشته. اون کسان، اون در عالم اختیار، در عالم وجودات اختیاری، این عالم، این فرمان بازگشت باید بازگشت، این بازگشت دو گونه بازگشته در عالم موجود اختیاری، بازگشتی که ما ازش تعبیر کردیم به رجوع وفدی، و یه بازگشتی که ازش در قرآن کریم به رجوع وردی تعبیر میشه. حالا به نظر ما چون این از اصطلاح از خود قرآن گرفته شده، اصطلاح مناسبی است. از یک جا خدای متعال میفرماید که یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقین رجوعشون به سوی خدا رجوع وفدی است، وفود الله است، وفود، این وفود رجوع کریمانه است، رجوع به اصطلاح با تکریم الهی است. یه رجوع دیگری هم داریم که بله، و نحشر یوم نحشر المجرمین الی جهنم وردا، این مجرمین رجوعشون وردی است. گفتیم ورود رجوع نزولی است و افود رجوع سعودی است. این در عالم موجودات اختیاری این رجوع دو شکله، رجوع وفدیه و رجوع وردی. رجوع وفدی در روایت است که انا اول من یفدو الالله، انا سرانی و اهل بیتی دارد، چه تعبیری در اصول کافی است، جلد دوم ظاهرن باب الایمان و الکفر. در این رجوع وفدی، رجوع وفدی قوامش به تبعیت از امام و اطاعت خدا و رسول. من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، تا اونجایی که حسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من الله. این رجوع وفدی، رجوع به سمت بالا، این متقوم و متوقف بر تبعیت، بر تبعیت از امام، یعنی تبعیت از فرمان خدا، که تبعیت از فرمان خدا یا اطاعت خدا از خداست. این اطاعت خدا هم بستگی به چی دارد؟ به رجوع با هدایت امام. اون رحمت رحیمی اینجا شکل میگیره. این رحمت، رحمت رحیمی است، یعنی کسانی که دعوت الهی رو اجابت کنند در این سیر صعود، در این سیر صعودی و تبعیت از امام کنند، وقت رحمت رحیمی شاملشون میشه. مکان بالمؤمنین رحیما، این رحمت رحیمی مختص به مؤمنین، مختص به کسانی است که اجابت کنند فرمان الهی رو و اطاعت کنند فرمان الهی رو و تبعیت از امام داشته باشند. این خلاصه بحث ماست که البته مفصل، ما میتونن دوستان مراجعه کنن به علاوه، اگر چاپ شده داره چاپ میشه این جلد اول بحث تفسیری ما، که اقسام رحمت رو اونجا تقسیم کردیم، 5 نوع رحمت و بعدم لوازم این رحمت و مفاهیم اقماری رحمت رو تفصیل دادیم. حالا اگه یه وقتی فرصت شد میتونیم
آیه 156 سوره اعراف، فَمَنْ مَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً فِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ، یعنی ما به تو برگشتیم. و جوابش اینه که قال عذابی اصیبی من اشا و رحمتی و سعت کل شیئن
فسکتبها
للذین یتقون. می فهمم که در جواب اون هدنا الیک، که چون شما به قول شما با اختیار خودتون رفت کردین و بازگشت کردین، ما هم برای شما خاصتاً رحمت خاصی رو، رحیمیت رو ایجاد میکنیم.
بله، ما این رو مفصل تفسیر کردیم این آیه رو. ببینید این آیه در چارچوب بلند پروازی های حضرت موسی است. حالا نبی نوالی و علیه است، گفته ایم که حضرت موسی از آیات یعنی استفاده میشه، پیامبر طموحی بوده است به تعبیر حالا عربی، البته خوبم هست این بلند پروازی، در طلب کمال آدم باید همیشه اون بالاترین ها رو، در یک جا از خدا میخواد رب ارنی انظر الیک، این طموحه، طموح عالیست، که یعنی همه پرده ها برداشته بشه دیگه، این حجاب بین من و تو حجاب ها رو برد، برنی قال لن تران، نمیشه همه حجاب، همه حجاب برداشته نمیشه، بلکه حجاب، حداقل حجاب امکان هست دیگه، این حجاب امکانی قابل برداشتن نیست. حالا یک درخواست دیگر تموهانه حضرت موسی یا بلند پروازانه حضرت موسی این است که درخواستش این است که حالا که این همه به ما کرامت کردی، پس امت مرا پایان این جهان قرار، یعنی اون حاکمیت بر حاکمیت عدل الهی، حاکمیت خودت رو بر زمین تا آخر عالم هر ساعت که این دنیا، این رو بگذار، از خدا این رو دلت میخواد، طلبش اینه. خدا رحمت کنه از حضرت امام رو، یه نکاتی حضرت امام گاهی در خلال فرمایش دارند که نشون دهنده این است که این مرد یک دریایی بوده است دانش و علم، که حالا گهگاهی چیزی داشت. یکی از فرمایشش بود که فرمود این آتناف دنیا حسنه، یعنی حاکمیت بر حاکمیت بر زمین، حاکمیت عادل، حسنه دنیا. حسنه دنیا در قرآن کریم به معنای این است که ما بتوانیم حاکمیت بر زمین پیدا کنیم. اینجا هم همین که میفهمد که بله اونم حسنه آخرت، اون حاکم که هست، حسنه آخرت که همش حاکمیت، اونجا مؤمن ملک است، مؤمن فرمان رواست در آخرت. اون حسنه آخرت آن است، همون فرمان روایی است و ملک آخرتی است، ملک است بر مؤمن در عالم آخرت. یأمر فیطاع، اینجوریه، فرمان رواست. حسنه دنیا هم همین است که حسنه اینجا حضرت موسی این رو از خدا میخواهد، میگه که رب انا خدنا الیک فاکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه بله و فی الاخره انا خدنا. حالا که ما خدنا الیک، حالا که هر سبت که فرمان تو را اجرا کنیم، چون این بعد از تلقی الواحه، توجه میکنین بعد از تلقی الواح هست و بعد از اینکه و بعد از جریان کفر بنی اسرائیل در حقیقت، چون جریان این آیه رو این بعد از وقتی که تثبیت شد برای حضرت موسی، تثبیت شد حاکمیت الهی بر قوم خودش و اینا دیگه فرمان خدا رو شروع کردن به اجرا کردن، اینجا این درخواست رو کرد. انا خود نائلک، در حقیقت انا خود نائلک یعنی انا، یعنی ما، من و جامعه پیرو به من دیگه مطیع تو شدیم. حالا که این طور شد، پس این رو این ادامه پیدا کنه تا آخر و این بشه همون جامعه ان الارض ها احسنتم، همون جامعه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها. خب این ان الارض یرثها برای همه انبیا گفته شده است که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. درخواست حضرت موسی اینه از قرینه. بعد خدا چه میگه؟ خدا در جواب او میفهمد که عذابی اصیب و بهیم، این یک نوع تلمیح هست به این که متاسفانه قوم شما بله بر این رویه پایدار نخواهند بود، یعنی این رحمتی که الان شامل اونهاست رحمت پایدار نخواهد بود. بعد دارد که عذابی اصیب و رحمتی وسعت، رحمتی رحمت من شامل اینها میشه، شامل رحمت من واسع است، اما یک رحمت مکتوبه داریم که این رو بادم تو همون مباحث تفسیری گفتیم. رحمت مکتوب رحمتی است که یدخل فیها من یشاء، غیر از رحمتی است که ینزله و یصیب به من یشاء. یه رحمتی داریم که خدا این رحمت رو خودش پراکنده میکند، گسترده میکند، مثل باران که بر همه جا میبارد. این رحمت این جنین، اما اون رحمتی که این رحمتی که بر همه میبارد، این دیگه بستگی دارد به برخورد خود اون انسانی یا اون موجودی که این رحمت رو تلقی میکنه. اگر اون موجودی که این رحمت رو تلقی میکند، تلقی این رحمت با اجابت از فرمان الهی باشه، یعنی رو به خدا کند و جهت و وجهی اگر باشه، این رحمت در حق او رحمت مکتوبه میشه، این رحمت ثابته، کتابت، این ثبات، رحمت مکتوبه ای که این از او جدا نمیشه تا فهمد که وکان بالمؤمنین رحیما تحییتهم یوم یلقونه سلام، تا برسد به آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، یعنی این ادامه داره تا آخر. این رحمت مکتوب است. این آیه میفهمد که سأکتبها، اما نه برای تو و قومت، یعنی من تو خودش که چرا، اما قومت یعنی برای این مجموعه. سأکتبها لکی؟ للذین یتقون و یؤتون الزکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تا آخر میفهمد که فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه. توزه این مبی امی هم این رحمت مکتوبه شامل همه چون نمیشه، شامل این ها میشه که الذین آمنوا به و عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معك. وتو النور قطع نور امامته نور امامته نور امير المؤمنين. واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض. این در حقیقت این منشور این آیات این آیه منشور آینده پژوهی جهانه، جهان و جامعه بشر. این اگه کسی بخواد بحث آینده پژوهی رو مطرح کند تو این آیه و تو این سه آیه در حقیقت مسئله آینده پژوهی یا بگید آینده جهان آفرینش و آینده جامعه انسانی در اینجا ترسیم شده کامله.
پر داده به سمت شیعه، چون که ایشون میفهمد بده به یهودی ها، خدا خب بگه اونایی که نبی امی رو تبعیت میکنن و نور رو تبعیت
میکنن. بله اینطوریست. بله که اینها هستند که رحمت مکتوب نصیبشون خواهد شد و اینها هستند که سرانجام اون عبادی و صالحونی هستند که الارض و یرثها اینها و اینها و اینها و اولا. بله درستی این فرمایش. بله اینطوریست، یعنی این رحمتی وسعت همون رحمت رحمانیست، اما این رحمتی و سعد منافات با عذابی اصیب و بیمنشا ندارد. همین هایی که مشمول رحمت رحمانیان معذب هم خواهند شد اگر رو کنند، یعنی اگر این رحمت رحمانی رو کنند، اجابت کنند، تلقی کنند، بپذیرند. و پذیرشش معنیش این است که داخل در رحمت رحیمی داخل می شوند. یدخل فی رحمتی من یشا، گفتیم عبارت یدخل هر وقت آمده این یدخل فی رحمتی من یشا، این اشاره به این رحمت رحمانی است که خدا یدخل فیها، به خلاف اون رحمت اشاره به رحمت رحیمی است، به خلاف اون رحمت رحمانی که این یدخل فیها نیست. او رحمتی وسعت کل شیء، رحمتی است که همه رو میگیره. اون رحمت ابتدایی است، اصلا خدا اصلا ابتداعا بدون طلب بدون استحقاق بر همگان ریزش میکنه، اما این رحمت رحیمی نه، با طلب و استحقاق است. اونقدر این رحمت رحیمی مهم است که یدخل فیه من یشاء، که انبیای بزرگ الهی همیشه دست درخواستشون همین بوده. خود حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام بعد از اون جریان برگشت از مناجات با خدا و که ولد فرجع موسی الی قومی غضبان اسفا، بعد این که میفهمد که بنغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک، یعنی درخواست موسای بزرگ ادخلنا فی رحمتک است. به هر حال بله 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 درسته. بله
میدونه
انتهای این عالم دست کیست و امت مختار کی هستن. پس چرا میگیم بلند پروازی میکنه؟ یه خدا خدای همه 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 است. خدا میتونه همه کار رو هر وقت خواست بکنه. بله نه بگو اینجا بله اینجا هست که بدا معنی پیدا میکنه. اصلا کار دعا همینه که ان الدعاء يرد القضاء اصلا، یعنی و این کان مبرما یه همچه تعبیری هست، یا و این ابرم ابراما یه همچه تعبیری در اینجوریه. و لذا است که همیشه جای دعا هست، این که آدم از خدا بخواد که حالا خدا گفته از من این چنین میکنم بسیار خوب، خدای من متعال تو با برنامه‌ای که داری و حکمتت این، ولی حکمتت اونقدر حکمت گسترده ایست و قدرت اونقدر قدرت گسترده ایست که خب این رو عوضش کن، بیا اینطوریش کن. یعنی منظور اینه، ظاهرا اینه، یعنی از عرصبت که و این خوبه، یعنی این که انسان از خدا همیشه اون بهترین ها رو بخواد، قانع به کمترین نشه. درسته حالا فرض کنید که نبی خاتم نبی برتر است، اما خدای متعال از خدا میخواد که خب ما از همین حالا شروع کنیم تا برسد به نبی خاتم، منافات نداره. این قوم من بشه باید قوم کسی، اون قومی که تثبیت کنند نظام الهی رو بر کره زمین و این ادامه پیدا کند تا نبی خاتم بیاد تحویل بگیره، او بیاد و گسترش بده این کار رو به همه جهان. این منافات با اون نداره. خوب روحیه حضرت موسی دارد، ولی خدا هم خیلی خلاصه بهش عنایت داره، به یه شکلی یه نوع دردانگی برای خدای متعال دارن. وقتی خدا باش صحبت میکنن، مخصوصا در اون مناجات اولیه‌ای که خدا باش در سوره طه بهش اشاره میکنن که میفرماید واصطنعتک لنفسی فذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری، این از اون اولی که شروع میکند خدای متعال به مناجات با حضرت موسی، آدم لذت میبره از این گفتگوی بین موسی و بین خدا، هم سخن خدا با موسی هم سخن موسی با خدا. که من عرض کردم گاهی آدم وقتی آیات رو میخونه واقعا یک نوع طرب ایمانی به انسان دست میده، که حضرت موسی وقتی که رفت برای پیدا کردن آتش برای همسری که در حال طلق بود، به اصطلاح درد زایمان داشت، رفت خدا در اینجا خلاصه او رو گرفت تعبیرش. بعد گفت اخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا و انا اخترتک فاستمع لما یوحى انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاه لذکری. خب معلومه چه خدا مفصل باش شروع کرده به صحبت، از توحید گرفته خدا باش صحبت کرده تا معاد. و اقم الصلاه لذکری ان الساعه آتیه اکاد اخفیها. هم معلومه که از آغاز تا انجام خدای متعال یک کم چه مفصل با موسی صحبت کرد. بعد حالا میخوام همین رو بگم، میخوام بگم وقتی هم صحبتش موسی شروع میشه، حالا از با ماتل که به یمینه که شروع میشه، بعد هم که خدا میفهمد که اذهب الى فرعون الا انه طغى، این خیلی جالب است، یعنی جای توجه هم ده که حضرت موسی این چنین درخواست میکنه، بعد رب اشرح لی صدری. اصلا درخواستهاش درخواستهای مربوط به همسر و آتش و برگشت و گویا اصلا چیزی از این مقوله وجود نداره. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. هر سبت که اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری. بعد این اشدد بهی ازری هم خیلی جالبه که نمیگد اشدد بهی ازری تا ما به یه جایی برسیم، لکی انتصر، اینم نمیگه اشدد بهی ازری و اشرک کی نسبح که کثیرا و نذکر که کثیرا انک کنت بنا بصیرا. این نشون دهنده این عرصت اوج مرتبی این مرد بزرگ است که برادرم رو این مقبولی حاکمیت هم در نزد اولیای الهی همون ذکر خداست. این باید این بیان بشه برای مردم که این حاکمیت چی؟ که نسبحک کثیرا منذکر، این که نسبحک اشاره به همون فرمانی است که خدا به او داده است، یعنی این خارج از فرمان که نیست. که نسبحک کثیرا مراد از که نسبحک این میگه اشرح لی صدری و یسر لی امری، نه اینکه من که بشینیم بعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، میگه دیگه احتیاج به این اشرک فی امری و نمیدونم اینا که نداره. خب بشین تو تا دلت بخواد سبحان الله. این مراد از این نسبحک کثیرا این نطیعک کثیرا و اقامه امر تو کنیم، این تسبیح حقیقی است که نسبحک نکنت بنا بسید. خلاصه این عرض ما این است که این رحمت الهی این رحمت گسترده است که به این گستردگی است و دو گونه رحمت الهی است که البته همون رحمت رحمانی در سیر سعودیش به رحمت رحیمی تبدیل میشه. برای کی؟ برای مؤمنان، برای مطیعان. اونهایی که نه، اینو میخواستم بگیم، اونهایی که نه نافرمانی کنن، نافرمانی اونها همون رحمت رحمانی رو به عذاب تبدیل میکنه. این پشت وقتی بکنن، این رحمت الهی است، وقتی بهش پشت کنند این رحمت رو خودشون تبدیل به عذاب میکنند. در حقیقت به شکلی جهنم رو مردم خودشون با خودشون با رفتار خودشون برای خودشون جهنم می آفرینند. و قرینش هم اون آیه کریمه یوم یقول منافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قید ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. ببین یه سوری زده میشه پشتش عذاب، داخلش رحمت. این پشت عذاب است، یعنی این پشت کردن به خداست دیگه. این پشت کردن اونها به این رحمت الهی، این رحمت الهی، این رحمت رحمانی، این پشت کردن اونها این سور رو ایجاد میکنه که ظاهره من قبله العذاب به وجود میاد. به هر حال خب این از آیات، آیات زیاد است دیگه. ما عرض شد که این آیت مربوط به خود ذات اقدس حق متعال که خب حاکم به ذات است. نخ آیاتی که مربوط به رحیمیت رسول اکرم آمده، این دیگه اون چه در رابطه با رسول اکرم میاد دیگه رحمانیت نیست. رحمانیت مختص به ذات اقدس حق متعال و منتها البته خود رسول خودش مصداق رحمت رحمانی است. اینجا که فرمود انا ارسلناک رحمتن للعالمین، خودش مصداق رحمت رحمانی است. ولی اون چه به دست او اجرا می شود رحمت رحیمی الهی است که می فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یعنی رحیمیت الهی هم از طریق رسول این رحیمیت الهی بر مردم فرود میاد و نازل میشه. چون و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله. این سیر رجعتی فرمان روای این کاروان رجعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است در کل جهان آفریده. زیرا فرمود اول انا اول من یفدو و همچنین زنان و اهل بیتی علی الله سبحانه و تعالی. این رئیس الوافدین علی الله وجود مقدس نبی اکرم است. به هر حال بالمؤمنین رؤوف رحیم توصیف رسول خدا است. یا مثلا انا ارسلناک رحمتا للعالمین به توصیف رسول خدا است. در روایات ما هم دیگه نمیدونم وقت هست یا نه، ساعت چند ها دیگه، الان روایت انشالله بعدا متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.